بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس حضرت آیت الله رضا نسب العظما، جلسه 134، 3 فروردین 1403.
ثابت کردی درد این کار نه؟
در غیر مابوزه علم وز میکنی؟
نه، یه خورده جدیت
میکنی. خیلی خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله صلی علی محمد و آل محمد. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن فضیل ابن یسار قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول لبعض اصحاب قیس الماسر. سند که خیلی خوبه. بعد میگه من شنیدم که امام صادق به بعضی از اصحاب قیس ماسر، قیس ماسر جز متکلمینه، متکلمین اصحابه، تو اون داستان شامیه با روایتون برات خوندم که اومده بودن و یه شامی اومده بوده اصحاب آورده هی سال میپرسیدن و اینا، شلا تو جنشنسی حدیثی هم میخونم میشه. ایشون جز اصحاب اونجا اسمش هست، جز اصحاب کلامی. چی؟ این که تو کتاب الحجه است، بابش رو اینجا نهی بردم. حدیث 4، این تبه چیه؟
وافیه.
آه وافیه؟ این تو کتاب الحجه است، اونجایی که میخواد بگه که تو همین بحث چیز بودیم دیگه، تفویض بود، تفویض امر به ان الله عز و جل ادب نبیه فاحسن ادبه. اینو داشتیم تا اینجا. خدا تأدیب کرده نبیش رو و چه نیکو ادبی پیدا کرده. فلما اکمل له الادب، موقعی که ادبش کامل شد، قال انک لعلی خلق عظیم ثم فوض الیه امر الدین والامه. بعدش تفویض کرد امر دین و امت رو به پیامبر. اینجاش خیلی مهمه که این حد وسط رو لیسوس عباده، برای اینکه سیاست کنه، اداره کنه، تدبیر کنه، حاکمیت ایشان حاکمیت، برای این اداره فقط حاکمیت انهای حکومت بگو بکن نکنه، با همه اون در واقع تدبیر امور، تولای امر، این که مصلحتشون رو بیاد قیام بکنه، مصلحتشون هم سال اینا. میگه این تفویض ام برای این بوده که این تدبیر سیاست عباد به دست رسول باشه. بعدش گفت ما آتاکم رسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا و این رسول الله صلی الله علیه و سلم کان مسددن موفقا معیدن به روح القدس. میگه تسدید میشده توسط روح القدس، تأیید می شده، اینجوری بوده. لا یزل و لا یخطئ فی شیء مما یسوس به الخلق، هیچ لغزشی و هیچ خطایی در اون اموری که برای سیاست خلق و اداره خلق بود نداشت. فتأدب به آداب الله، مؤدب بود با آداب الله. ثم ان الله عز و جل فرض الصلاة. حالا اینجا مثال میزنه اون نکته ای که ما مد نظرمون بود تو جلسه گفتیم که ببینید این بحث تفویض لمش کجاست. اینجا لمش آورده، لمش توی لیسوس عباده. و بعد ببینید که ما میتونید این رو تا کجاها بکشونید بیارید. شأن تشریعی آیا میتونید در غیر از معصوم هم بیارید؟ مثلا مثال میزنه که خدا نمازا رو 2 رکعتی واجب کرد، 10 رکعت بود کلن پیامبر، بعضی نمازهای ظهر و عشا از 4 رکعت 2 رکعت اضافه کرد، 4 تایی شدن، نماز مغرب 1 رکعت اضافه کرد، اونا تو سفر شکسته میشن، 2 تا میفته، ولی خب اون مغرب اصلا نمیفته. بعد نوافل رو میگه سنت کرد، یعنی پیامبر جزء فریضه نبودن، جزء سنت پیامبر هستن. نوافل رو میگه، بعد صوم شهر رمضان میگه فرض الله صوم شهر رمضان و سن رسول الله صوم شعبان و ثلاثه ایام فی کل شهر، حرم الله الخمر به عینها و حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم المسکر من کل شراب، همه اینا رو میگه فاجازه الله فاجازه الله. بعد میگه بعضی چیزا رو هم در واقع ترخیص داده و رخصی داده که این رخص واجبه، فسار الاخذ برخصه واجبا علی عباد. و حدیث طولانیه خب، ولی میگه مثال مختلفی رو توی بحث‌های مختلف میگه و میفهمد واجب علی العباد التسلیم له کتسلیم لله. این بحث تفویض بس خیلی مهمه، چند روز پیشم درست میخونه گفتن اثار زیادی داره توی تحلیل جاهای حساس که ما مسن رسول الله داریم، اصطلاحی که اینجا اومده ما فرض الله یا مسن رسول الله. این مسن رسول الله همینجوری نیست که همین مسن رسول الله بگیم مستحب، نه اصلا ادبیات استحباب الان مثلا نمازه دو رکعت چهار رکعتی یا دو رکعت چه مستحب، نه مسکر مثلا فقط خمر به اینه حرامه یا نه مسکری حرامه مسکری و و و و تو بحث زکات هست، جای مختلفی هست و گفتم دیگه اگه مبانی فقهی بتونه مثلا مخصوصا اون کسی که قائل به ولایت مطلقه فقیهه نشان تشریعی ظاهرا از امام چنین چیزی داره دیگه، توی سیرهشون لاغل هست میگه میتونه، ولی فقیه میتونه موقتا تعدیل کنه، میتونه تغییر بده، میتونه حکم اولیه رو برون کنه. یعنی اینکه چون اصلا یک کسی رو بهش مدیریت بدی بعد ابزار مدیریت ندی اصلا خلاف حکمته، مدیریت بدی بگی که مثلا این کارو کن، بعد میگم بابا الان خود این حج شده عامل از بین بردن اسلام، من میخوام تعطیلش کنم، میگن حج واجبه دست بهش نمیدیم. لذا مدیریت دادن برای این لیاسوس العباد، هر کی میخواد لیاسوس العباد باشه یا اجازه نداره از طرف خدا یا اگه از طرف خدا اجازه داره باید تو این سطح اجازه داشته باشه. لذا ولایت فقیه هم ولایت رسول الله هستم جا میاد باشه برای فقه دیگه. ما همیشه ثمرات کلام چیزی داشتیم، کلامی داشتیم، باقی ثمرات فلسفی داشتیم، اینجا دیگه اومدیم توی بحثای کتاب الحجه و از اون ثمرات فقهی پیدا میشن و اصولی. خب انشالله که خدا ما رو جز کسانی که صلاحیت تولی امر عباد که فرمود و جعلنی للمتقین امام و قرار بده صلوات بفرست. این تشکیکی که باشه میاد دیگه کف نگیم، تشکیکی باشه میاد مثلا تو خانواده میاد، اگه مثلا قرار قوام مدیر باشه خب میتونه مثلا اینجا یه وضعی بکنه برای اداره خونه دیگه و باید گوش کنم. آره منظورم دیگه تشکیک شل میشه.
اون اعتبار علمیش
یا صلاحیت، نه اون که اون فقیه که گفتیم چون میگیم ما معتقدیم از طرف خدا نسب عام داریم دیگه، پایین تر هم نسب داریم دیگه، گفته رجال و قوامون الان خانواده اینجوریه، شما هم وظیفه داره دارید هم وظیفه گوش دادن وجود داره، البته نه وظیفه اونجوری که طرف عمه پیدا گیر بیاریم که نیست، درد خاله بدیم، ولی بالاخره این هست. یعنی اگر یه جایی شما حتی مدیر شدید اگر اجازه دارید مدیر بشید یه لمحه آیا میاد اینجا
فرض تشکیلاتی هم خیلی به درد میخوره
زمان جنگ اینجوری بود دیگه، گفتن اگه این فرمانده داره میگه چون منصوب از طرف امامه به واسطه حرف امام داره. خب فتقابل تناقض، فتقابل تناقض ما فصل نهم هست، خوندیم همه چیز شو خوندیم، فقط متنشو بخونیم، متنو بیارید. و هو تقابل الایجاب و السلب، تقابل تناقض تقابل ایجاب و سلب مقابل هم دیگه، به چه صورت؟ به انگرد در سلبه در سلبه علا نفس ما برده علیه الایجاب، این که سلب دقیقا بر همون چیزی که ایجاب بهش وارد میشه وارد بشه. فهوه به حسب الاصل فی القضایا، این به حسب اصل این ایجاب و سلب تو قضایاست. و قد یحول و مضمون القضیه الی المفرد، ولی گاهی چی میشه؟ مضمون قضیه به مفرد تبدیل میشه. فیقال و التناقض بین وجود شی و عدمه، و میگیم تناقض بین وجود شی و عدمش هست. کما قد یقال نقیض و کل شیئن رفعه. یادتون دیگه اینجا بحث کردیم که مبنای علامه است، مبنای صدرا میگه تو مفرد هست. اساسا اگه تو قضیه میگیم انسان و لا انسان رو میگیم قبول نکنیم، بگیم توش حلیه بسیطه هست، تو خود وجود عدم چیکار میکنیم؟ اون مبنای خاص علامه که اصلا میگن ما اصلا تصورات مفرد رو از قضایا میگیریم و اینا، دیگه اشارش مفصل گذاشت. این نقیض کل شیء رفع او هم یه پاورقی داره که همون قضیه چی بود؟ بحث دوم؟ لا انسان و لا انسان، که این که نقیض لا انسان حالا چی میشه؟ آیا لا انسان میشه یا لا انسان میشه؟ که میشه نقیض قضیه سالبه دیگه، چجوری میشه؟ که اینجا میگن که خود متن علامه تو پاورقی میگن فالمراد بالرفع برفع الشی ترده و ابطاله، مراد از رفع اینه که ترد کنه و ابطال کنه مقابل خودش رو. فرفع الانسان الا انسان کما ان ترد لا انسان الانسان، کما اینکه انسان لا انسان رو ترد میکنه، لا انسان هم انسان رو ترد میکنه. لا کما توهمه بعضهم ان رفع الشی نفیه و ان نقیض الانسان اللا انسان و نقیض اللا انسان اللا لا انسان و ان الانسان لازم النقیض و لیس به. میگه اون نه اینجوریه که بعضیا توهم کردن که بگیم رفع شی نفیشه لذا نقیض انسان میشه لا انسان و نقیض لا انسان میشه لا لا انسان و انسان لازم نقیض لا لا انسانه، نه خود نقیض لا انسان لا لا انسان. که اینو اونم بحثش گذشت توی از بیرون مفصلا بحث کردیم. این یه بحث اولیه است که میگه تناقض تعریفش چیه. تناقض فقط توی قضیه هست بل و بعد میره توی مفرد، و نقیض این رفع او که میگیم رفع چون تقابلیه، نقیض در واقع یک امر عدمی یه امر وجودیه، نه اینکه نقیض اونم دوباره امر عدمی باشه که دو عدم میاد روش. حالا میخواد بحث اجتماع نقیض این و ارتفاع نقیض این ممتنع هست رو بگه. این فرازهای به متن رو همیشه من میگم تو متن خوندم، ولی هیچ که نمیبینم قشنگ فراز بندی کنه که مثلا الان فکر کنم کتابی که عنوان نزده همه جا رو کتاب شما زده؟ آه کتاب شما زده.
یعنی چون شما قبلا هم
چیز کردین از شما برداشت. آفرین. و حکم النقیضین اعن الاجابه و سلب انهما لا یجتمعان معا. حکم نقیضین چیه؟ اینه که نقیضین اولا چیان؟ حکم نقیضین یعنی ایجاب و سلب، اینه که نقیضین یعنی دوتا نقیض لا یجتمعان معن و لا یرتفعان معن، نه با هم جمع میشن نه هم دوتاش رفع میشن توی موضوع واحد، چون تقابل دیگه تو موضوع مایل در محل واحد از جهت واحد اینا نه رفع میشن نه جمع میشن. على سبيل القضيه المنفصله الحقيقيه وهي، قضیه منفصله حقیقی چی بود دیروز گفتیم؟ یه قضیه نه اینکه دو تا اجتماع نقضیه داریم یه ارتفاع نقضیه این دو قضیه میشه. وهي من البديهيات الاوليه التي عليها يتوقف صدق كل قضيه مفروضه. میگه که این قضیه اجتماع و ارتفاع نقیض این ممتنعه از بدیهیات اولیهی که متوقف بر اون صدق همه قضایای مفروضه، هر قضیهی که باشه صدقش متوقف بر اینه که اجتماع و ارتفاع نقیض این محال باشه. ضروریتن کانت او نظریه، چه اون قضیه ضروری باشه یعنی چی باشه؟ خود اون قضیه هم بدیهی باشه، و چه اون قضیه قضیه نظری باشه. که اینجا دیروز یادتونه دیگه بحث کردیم که این اولا این قضیه رابطه تولیدی داره، ثانیا اگر تو رابطه تولیدی پیدا کنه دیگه قضای بدیهی دیگه جوری معنا پیدا میکنن. یکی میتونه بگه رابطه تولیدی نداره موقع این چالشی که همه قضایا متوقف بر اونن ضروریت هم کند او به نظریت هم چوری حل کردیم؟ احسنتون، هر تا درسته؟ اینجا همیشون همینجا میگن که از لا یتعلق العلم به قضیت الا بعد العلم به امتناع نقیزها. میگه اصلا ما به هیچ قضیه علم پیدا نمی کنیم مگر اینکه علم پیدا کنیم که نقیزش چیه؟ باطله و غلطه و ممتنعه. فقولنا الاربعه زوجون انما یتم تصدیقه اذا علم کذب قولنا لیست الاربعه زوجا. این که میگیم چهار زوجه موقع کامله، یعنی اعتقاد به اینکه چهار زوجه، که چی؟ که علم پیدا کنیم به کذب اینکه چهار زوج نیست. بعد چهار زوج نیست غلط باشه تا چهار زوج باشه دیگه. و کذا سمیت قضیت و امتناع اجتماع نقیزین به ارتفاع ما اول الاوائل. میگه به همین دلیل میگیم اول الاوائل قضیه اجتماع ارتفاع نقیزینو، چون اساسا علم به اون قضیه چه قضیه بدیهی باشه چه قضیه نظری باشه متوقف بر اینه که نقیزش کذب باشه. لذا اساسا این نه رابطه تولیدیه نه بداهت اونو به هم میزنه، چون بداهت توی اون قضایه بدیهی ضروری رفته بود خود این که خود این قضیه به لحاظ ماده و هیئت بدیهیه، تصورش واسه تصدیقش میشه، مادهش هم ماده بدیهیه. اینجا میخوام بگیم که خود همین قضیهی که ماده و صورت بدیهی داره موقعی صادقه که مقابل این کاذب باشه تا بخواد صادق باشه. حکم بعدی، بحث بعدی اینه که ما از احکام حکم نقیزه اینی چی بیرون نیست، یا میگیم انسان لا انسان، اگه گفتیم یا همه چیز یا انسان یا لا انسانه دیگه چیز دیگه بیرون نداریم از این. و من احکام تناقض انه لا یخرج عن حکم نقیزه این شیء البته، میگه قطعا هیچ چیزی از حکم نقیزه این خارج نمیشه، از احکام تناقض اینه. فکل شیء مفروض، هر شیء که فرض بکنید اما ان یستقه علیه زیدون او لا زید، یا زیده یا لا زیده، هر چیزی که فرض بکنی. و کل شیء مفروضن اما ان یستقه علیه البیاض او لا بیاض، یا سفیده یا نسفیده، و هاکذا و هر چیزی دیگه که نقیض بگیریم. اینجا اون بحث پیش اومد که ماهیت منحیثیه رو چیکار میکنیم، که اینجا هم متن آوردن و اما، یعنی چون متن آوردن ما گفتیم شما اول میگیم و انگار داریم ارجاع میدیم اونجا گفتیم اینجا هم گفته. و اما معتقدم فی مرحله الماهیه، مرحله چند بود؟ مرحله ماهیه مرحله پنجم،
اول مرحله ماهیه
آفرین، ان النقیزین مرتفعان عن مرتبه ذات، گفتیم نقیزین از مرتبه ذات مرتفع میشن. ما اینجا میگیم نقیزان نه مجتمع نمیشن، مرتفع هم نمیشن. میگه خب پس این قضیه داره زیر سوال میره، امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، ارتفاع نقیزینش داره زیر سوال میره. که قولنا الانسان من حیث انه انسان لیس بموجود ولا موجود، مثل این که میگیم انسان از اون جهت که انسانه نه موجوده و نه لا موجوده. و همون مبنایی که اینو لا موجودن بیاریم نقیزش، یا لا موجودن تنها هم میتونه برسونه، چون لیسه روش هست دیگه.
لایک هست دیگه. لایسه موجود و لا موجود.
میتونیم بگیم
لیسه
به موجودن و لا موجود و لا موجودن. همون که میگه المایه من ایسه یه لیست اللهیه، لا موجوده و لا معدومه. لا موجوده و لا معدوم، این در واقع میخواست دو تا با لا می آوردیم، همین دو تا لا آورده. میگه خب الان میگیم لا موجوده و لا معدومه، این که شد موجود، عمرم شد موجود، لذا دو تا لا آورده. ولی اگه لا لیسه به موجودن و لا موجودن بخونیم که اون لا موجود بشه عدم، میشه درستش کرد به این شکل. فقط عرفت ان ذلک لیس به حسب الحقیقه من ارتفاع نقیزین فی شیء، میگه دونستید هم موقع که این بحث ارتفاع نقیزین حقیقی نیست، به حسب حقیقت ارتفاع نقیزین نیست اصلا، بل معالهو الى خروج نقیزین معن ان مرتبت ذات شی، بلکه این در واقع معالش و در واقع ادامهش نتیجهش میشه به خروج نقیزین با هم دیگه از مرتبه ذات شی، نه اینکه واقعا ذات شی مصداق عدم باشه یا مصداق نه مصداق وجود باشه نه مصداق عدم باشه. فلیس یحد الانسان بانه حیوان ناطق موجود ولا یحد بانه حیوان ناطق معدوم. میگه توی حدش اخذ نشده، تو تعریفش به هم، تو حد وقتی میگیم تو تعریف میگیم میشه حمله اولی، تو حمله اولی شخص نشده. خب تو حمله اولی هر مفهوم ما اینجا دختی داریم میگیم که ارتفاع نقیزین محاله، داریم میگیم مصداق ارتفاع نقیزین نمیشه دیگه. چرا صد که اونجا اگه بخوایم بگیم خود اون ماهیت من حیث هیه، هیه هم بالاخره موجود اون موجودات ذهنی. خب و من احکامه اون وحدت‌های نهگانه‌ای بود که خوندیم، اینجا اشاره تفصیلی نمی‌کنه دیگه، میگه خوندین قبلا تو منطق. و من احکامه ان تحققه فی القضایا، یعنی تحقق این تناقض توی قضایا، از احکام تناقض اینه که تحقق تناقض در قضایا مشروطون به سمان وحدات معروفه، به 8 تا وحدت معروف مذکورتن فی کتب المنطق، تو کتابای منطق اومده. و زاد علیها صدر المتعلهین رحمه الله وحدت الهم، به اون هشتا جناب صدر المتعلهین رحمت الله علی وحدت حمل رو هم اضافه کرده، به ان یکون الحمل فیها جمیعا حملا اولیا او فیها ما معا حملا شایعا، این که هر دوتاش باید حمل اولی باشه یا هر دوتا حمل شایع باشه، این غیر اختلافه، بدون این که اختلاف حمل داشته باشیم. فلا تناقض بین قولنا الجزئی و جزئیون و قولنا لیس الجزئی به جزئیان، لیس الجزئی به جزئیان. میگه بین این که میگیم جزئی جزئی است و جزئی جزئی نیست تناقض نیست. میگه دیگه اگه تناقض نیست چی میگیم؟ میگیم منظور من اولی الجزئی و جزئیون ای مفهومنه و لیس الجزئی به جزئیان ای مصداقا منظورمونه. تو اون تفصیلی که گفتیم موضوع عقد الحمل به حمل اولیه یا عقد الوضع به حمل اولیه یا شایع اینا، الان تو اینا جوریه اگه به لحاظ الجزئی و جزئیون مفهوم جزئی یعنی هم عقد الوضع هم عقد الحمل تو یه چیز چی؟ اینجا دوتاش
بعدی هم دوباره
لیس الجزئیه به جزئیون
اولیه شایع
حملش
عقد این که میگه مصداقن کدومش مصداقه؟
اولی
عقد الحمل عقد الوضع شو بگیم، چون میگه عقد الوضعش مصداقیه، یعنی عقد الوضعش مصداقیه، عقد حملش هم مصداقیه دیگه، نه هر دوتا رو بگین. الجزئی و لیس به جزئی، لیس الجزئی و به جزئی، هر چی این متن که اینجا داره مصداقن یعنی مصداقن یعنی شایعن دیگه، به حمل شایع درسته؟ الان عقد الوضع و عقد الحمل یا موضوع و محمول اینجا به چه حملی هم؟ جزئی. پس اینجا که میگیم ای مصداقن یعنی این مصداقن اونجا مفهومن میخورد هم به عقد الحمل هم به عقد الوضع، اینجا مصداقن فهم میخوره به عقد الحمل، و یعنی اینجا داریم مفهوم جزئی باز میگیم، و یعنی اگر بخوایم بگیم موضوع به هم، موضوع به حمل اولیه، مفهوم محموله که به حمل شایع. این هم دقتی بود که داشتیم. خب این بحث مطرح هم خونده شده، صلوات بفرستیم. آخرین بحث اینجا فصل دهمه که این مرحله هشتم باش به پایان میرسه، اینه که بین واحد و کثیر، فصل ده، تقابل بین واحد و کثیر. خب ما اصلا تو بحث وحدت و کثرت بودیم دیگه، گفتیم واحد از لوازمش وحدته و هویته، و از لوازم کثرت مغایرته. و اومدیم انواع مغایرت یا ذاتی یا غیر ذاتی، مغایرت ذاتی شد تقابل و این چهار نوع تقابل رو خوندیم. حالا سوال شد که خود دوتا مفهوم واحد و کثیر داریم دیگه، این واحد و کثیر چه نوع تقابلی دارن از این چهار تا تقابلی که خوندیم؟ این کلیپ اول سالیات میگو هنوز که چیزی بهمون نگفت، الان کلی چیز گفتم بهتون، آخرش اونم یاد گرفت این چوری زبان انگلیسی هست با برسو.
یعنی اعتباری یه جور میشه اصلا این داره که شما اینا رو به حمد اولی در نظر گرفتید یا به حمد شاید.
شما اصلا انگار پیشفرض میگیرین که تناقض داریم اینجا، بعد تناقض به عمل اولیه و وحدت
تقابل نداریم.
تقابلات چی بود؟ یک
تضاد،
دو قاطی نگین دیگه، مثلا یا از وجودی ها رو پشت سر هم بگین یا وجودی عدمی رو پشت سر هم، تناقض، تضاد، عدم ملکه و تناقض. این چهارتا یکی یکی میخواییم بررسیشون کنیم دیگه. تضاعف، تضاد، عدم و ملکه، تناقض. واحد و کثیر اینا دو امر وجودی و عدمی هن دیگه. واحد و کثیر یکیش وجودی یکیش عدمیه. پس این دوتا هم اول انصراف میدن، چون واحد و کثیر هر دو وجودی هن. اونا چی؟
تضاعف
چی بود؟ تضاعف رو یکی درست تعریف کنه، امران وجودیان. آقا شما بگو تضاعف. دو مفهوم، مثال متضاعفان چه بود؟ دو تا یه مثال بزن. یعنی تصور یکی هم متوقع، مثل بالایی و پایینی، مثل پدری و پسری. پدر و پسر نه، پدری
و پسری.
بالا و پایین هم نه، بالایی و پایینی. نه گفتیم دیگه پدر و پسر که دو تا موجودن. واحد و کثیر اینجوری هم، یعنی مثلا شما تصور کثیر متوقف بر مثل بالای پایینی، تصور واحد متوقف بر
اگه وحدت حق رو باشه نه دیگه،
نه اصلا وحدت
غیر حقه.
غیر حقه
مثلا شمارشی بخوایم حساب کنیم شاید بشه، مثلا یه جوری تضاعف حسابش کرد.
مثلا فرض کنید الان این یکیه، اینا دو تا
مفهومشون یا مثالشون.
نه الان
مفهوم واحد در صورت نبود مفهوم کثیر هیچ روی برای انسان طرح نمیشه.
شما الان وجود رو تقسیم میکنید به یه لحظه این تو قسمتش نریم. این متضاعفان معلومه، متضاعف میگی که تصور واحد تا کثیر تصور نکنه واحد نمیتونی تصور کنی، از این بر به برعکس.
تصور واحد تصور یعنی تصور واحد مستاقی، مثلا تصور یک لیوان واحد و لیوانهای کثیر، یا تصور خود واحد و کثیر، مفهوم واحد کثیر.
نه مثلا مثل بالایی و پایینی، هم منظورمون مفهوم بالایی پایینی میگیم، بدون اینکه مفهوم بالایی رو بفهمی پایینی رو بفهمی اصلا بالایی معنا نداره.
خب پدری و پسری، پدر و پسر میشه متفکر.
تو خارج هم اینجوریه، تو خارج هم تا بالایی نباشه پایین معنا نداره.
شما بچه دارید نمیگم پدر
گفتی مفهوم حکایت از خارج میکنه دیگه. ما هم داریم مفهوم وعده تو میگیم، هم تو اینجا که میایم میگیم که این برای اینکه فیلسوف باشیم نمیخوایم مفهوم بازی کنیم دیگه، میگیم از لوازم کثرت مغایرته، مغایرت هم این اقسام مغایرتی که داریم. هم مغایرت تو خارجه. حالا الان یه دعوایی اینجا داریم که این مغایرتش کجاست آخر همین فصل، و هم اون مفهوم مغایرت رو میاره تو زندگی، هم بالایی وجود داره و پایینی وجود داره. تو خارج بدون اینکه پایینی باشه بالا معنا نداره. مثلا این کف نمیشه، نمیگن کف تا سقفی نباشه، خب اون سقف هم تا کفی نباشه بهش نمیگن سقف. خب توی مفهوم هم اینجوریه، شما مثلا میگی مفهوم اون سقف و کف خارجی رو گرفتی آوردی. آیا وجود وحدت و کثرت واحد و کثیر متضاعفن؟
تو به این معنی که شما الان توضیح دادید وحدت، اگر ما کثیر نداشتیم هیچ موقع رو وحدت گفتیم وحدت در خارج.
الان شما
بودن اصلا زمانی معنا پیدا میکنه که ما چند گونه بودن داشته باشیم. حالا به این میگیم این یه دونست،
الان مثلا شما مثلا میگم این یکیه، ها شما تا کسی رو نفهمی وحدت رو نمیفهمی.
حالا مثلا میگیم فلان دیوان، اما دیگه در مورد این که واحد یا کسی رو اصلا تصور نداره. اون موقع کسی
شخصی رو در نظر بگیرید که معنای کسرت رو اصلا
قائل دارن. آه این دوتا قائل دارن.
بله خواهش کنم،
این دوتا قائل دارن توی متکلمین، معمولا متکلمین از متفلسفین، یعنی فلاسفه متکلم، بعد متکلمین بعد از خواجه ستفتازانی و امثال این ها. نه خواستم بگم که قائل داره، ولی مثلا فرض کنید یکی از احکام اینجا چی بود، شما مثلا خواستی تعریفش کنی همونجوری گفتی تضاف و تضاف. آه
یعنی جفتشون باید یا به رقبه باشن، جفتشون بالفعل و هم باید باشن.
واحد و کثیر اینجوری هن؟
حالا میاره باید تعریفی شما از واحد و کثیر میکنید دیگه.
واحد و کثیر اینجوری هن؟ یعنی میتونیم مثلا یه وحدت بالقوه داریم یا یه کثرت بالقوه داریم، ولی یه کثرت بالقوه داریم ولی وحدت بالفعل داریم.
نه
نمیتونه اینجوری باشه.
یا چیزی که کثرت نمیگیره بهش میگیم واقعا.
اون که میره توی ملکات ملکی که
جا اینجوری اینا جواب داره میگه
میجوری میشه.
آره به نظر اینجوری میشه. دیالوگ درست
اینا تو تضاد باید در نهایت دوری و خلاف و بعد و اینا باشن.
اینجوری هم نیستن.
هستن.
اساساً تقابل
چرا نیستن؟
وحده واحد و کثیر در نهایت بعد و دوری هن از هم دیگه.
این مثلا تضاده.
ها؟
مثلا تشکیکیه.
تشکیکی نیست مسئله.
نازی خودم. یک شد دو دوی کسی. همون
شد دوی کسی. تفاوت داره.
منظورون از کثیر زیاد که نیست که، منظورون غیر واحده.
مثلا بستگی داره چقدر کثیر باشه. ما
کثیر هم که عدمی
باشه. بجایی همون مفهوم استقلالی نمیشه بهش نگاه کرده. اگه از داره مفهومی تضاده
نه نه نمیشه دیگه. مفهوم یه پدیده داره مفهوم میگیری دیگه. هر چیزی که تو خارج تناقض باشه تو ذهنم تناقض، هر چیزی تو خارج مثلا اینجوری نمیشه که تو خارج دو تا امر متضاد بیان تو ذهنم متناقض بشن که مفهوم هم اونجایی داریم میگیریم دیگه. مثلا میگیم که یا الله این اینجوری اینو این مسیر رو این دوتا ارتا قائل داره. خب
قول خودتون
چیه؟ نه قول ما که مهم نیست، الان قول علامه رو میخوایم. اینو قائل داره ولی خب علامه قبول نداره، همین با همین منطق میگه. ببینید میتونین اینو البته اینو تو نهایه میگه ولی این تو بدایه سر راسته رو گفتنش. نه اینا که اصلا امر دو یکیش وجودی که عدمیه، واحد کثیر که عدمی نیست. کدومش عدمیه؟ اینا قائل داره الان ما همین دو تا رو میگه. میگه اولا ما این قوه و فعل که واحد و کثیر میتونه از جهت قوه و فعل غیر متکافئ باشن. خب؟ و ثانیاً واحد و کثیر در غایت دوری و خلاف و بعد از هم دیگه نیستن. این ورودیه. ولی مثلا اونا که میگن هستن واقعا اینجوری از این حرفا میزنن.
چون سومی ندارن.
یه بحث پیش میاد که آیا اساساً یه قول داریم اینجا نمیگه. میگن که نوع پنجم از تقابل دارند.
تقابل واحد کسی.
آره. نوع پنجمیه. میگن بابا کلی زور زدیم میگیم اینا حسرشون عقلیه و اینا. میگن یه کسی بود میگفت که بین اون نه او یه رجل خفنی. میگفت که بین اون اصطلاح قدمایی از تضاد با این اصطلاح اینا دو تا اصطلاح کی بود؟ مقابلش علامه میگفت با همجا میخوندیم میگفت که اصلا شما اینجا توی بستن و قز غیر از اسم علامه و اسم صدرا هیچ اسم دیگه ای اومد صدرا جناب صدرا میگه که این نوع دیگه ایه که این علامه بحث باشه برای نهایه بخونید که چی میگه ایشون اینجا هم نمیاد ولی از علما میگن که اساسا تقابل بین چون وحدت و کثرت یک امر تشکیکیه یادتونه بحث تو خود وحدت داشتیم خوندیم این فاصله افتاده عید و ماه رمضان و اینا افتاده این وسط واحد و کثیر علما چی میفرمایند علما با رد همه اینا میفرمایند که هیچ یک از انواع تقابل برقرار نیست اینجا خب میگن که این اصلا
چرا اون دوتا تضاد چرا نیست
نیستن دیگه چون الان با اونجا آخرش اینجوری
اصلا اینجا تناقضه
ببینید شما توی شما میفهمند که توی تقابل ذاتی یعنی تقابل میشد مغایرت ذاتی دیگه تقابل ذاتی خودش تو تقابل خودش ذاتی هست اینجا هست بنده خدا توی مغایرت ذاتی ما نمیتونیم که یعنی ما بهل امتیاز نمیتواند به ما بهل اشتراک برگردد یعنی اساسا رابطه تشکیکی چی شد نمیتوانیم داشته باشیم چون قراره طرد ذاتی کنه دیگه اینجا ما تو واحد و کثیر میبینیم که نه شما اساسا میگین که موجود تقسیم میشه به واحد و کثیر بعدش هم میگین که یک دو گفتیم که چه وجود مسابقه با و حسرت خواستم با وحدته خب میگه ببین یادتونه گفتیم خب پس کثیر از کجا اومد این اصلا مقابل هم نیست تناقض‌گویی دارین نمی کنید گفت نه بابا ما یه اعتبار نفسی که بکنیم هر وجودی واحده اعتبار غیری میکنیم تازه غیر میبینیم که کثرت معنا پیدا میکنه تازه اگه عمیق‌ترم بگیم میگیم اساسا ما یه وجود واحد سرایانی داریم و این شدت و ضعفیه خب و اصلا شما اصلا بابا تو این دعوا یادتونه دیگه صدرا تو همین دعوای وحدت و کثرت ایده تشکیل زد گفت که اون تبایان که نمیتونه، مشکل داره. عدم توی ایده وحدت سنخی هم گفت عدم تو خارج راه میدید، عدم تو خارج راه نداره تا رسید به ایده تشکیل. لذا واحد و کثیر که چیز نیستن، که مغایرت ذاتی نمیتونن داشته باشن، طرد ذاتی نمیکنه. اصلا شما کثرت تو دل وحدت، مؤکد وحدت، همه حرفایی که تو تشکیک میذاری
این اصلا تقابل نداره.
تقابلشون تقابل چیزی نیست، تقابل ذاتی نیست. گفتیم مغایرت یا مغایرت ذاتی یا مغایرت غیر ذاتیه. خب مغایرت غیر ذاتی مثلا فرض کنید میگم بین من و مثلا محبت من یا مغایرت هست، میگم مغایرت هست ولی مغایرت ذاتی نیست. این حیث توه، اونه که غیر ذاتی بشه. حالا فقط ذاتی، فقط معقولات، یعنی حیثیات ندیگه، حتی اعراض، اعراض غیر لازم هست، اون مغایرت ذاتی نداره با من. که
یه حیث
وحدت ها جا. چی؟ نه دیگه یادتونه بحث وحدت کثرت کردیم، کثرت یه حیث وحدت نیست. اینجوری وحدت حیث وجوده، کثرت هم حیث وجوده. ولی وحدت گفتیم نحوه وجود وحدت چی بود؟ بگید مثلا این نحوه وجوده رو بگین. یه با نحوه وجوده رو بگین، بگه یه با بلنده که بگه جا؟ وجود اصیل بود که دیگه نه به ادبیات حیثیات، به حیثیات نفس الامری، ادبیات نفس الامر حرف بزن. نه به وجود که میگی بعد ادبیات نفس الامر حرف بزنی.
عدم مضاف بود، سودا
میگه. خب اون عدم مضاف بود، رفته تش اومده، نمیدونم کجا شد از رفت. از داغون ترین چیزی که نفس الامریت داره.
حیثیت تعقیدی بود، حیثیت در از خدمت شما که اطلاقی بود. خود حیثیت تعقیدی عرض خدمت شما که اندماجی بود،
شعنی بود، شعنی بود.
عرض کنم که چیزم بود، عرضی بود، حالی.
مثلا اون رو بستگی داشته وجود بگیریم نگیریم، اون حالی دیگه نمیاد تو تعقیدی هم خودش عرضیت و حیث جدا میشود، ذیل حیث تعلیلی. ولی حیث تعلیلی به معنای مصطلح سلی هم نگفته، حیث تعلیلی نیست، در هست حیث دیگه است که نه تعقیدیه نه تعلیلیه. خب تو به معنای مشهور. پس اینجا الان نه وجود وارد، حالا چی میشه با همه این حرفا؟ حیث تعقیدیه اندماجی است، یعنی جزء معقولات ثانی فلسفیه. لذا شما اینجا میگه بین تقریبا این دونه وجود دیگه، هر وجودی واحده دیگه. اینجا ما اصلا مغایرت ذاتی نداریم، اصلا داریم بین یه چیزی و
وحدت.
شما میگی وحدت با وجود اینجوریه، میگیم نه بس درسته، میگیم وحدت حیث وجوده، کثرت هم چون میره تو دلش وحدت هضم میشه. مثلا شما میگی اینا یه دسته ستایی، یعنی وحدت تا اینجا هم میاد. یا ادبیات ساده شم، ادبیات بلقیاسی دیگه، میگم این اصلا هر وجودی واحده، ما تازه میایم وجود رو با یه وجود دیگه مقایسه میکنیم، میگیم این کثیره. تازه مثلا ممکنه یه وجودی نسبت به وجودی جهات کثیری داشته باشه، نسبت به وجود دیگه وحدت غلبه داشته باشه نسبت به اون هرچی از عالم بالا میای پایین. لذا شما میگم ما اینجا بحث تشکیک، رابطه بین وحدت و کثرت توی رابطه تشکیکیه. اصلا کثیر مغایرت ذاتی نداره، اصلا اگه اینجوری باشه که میشن فوش میشه وحدت سنخی ما تو عالم داریم، ما همه اینا رو رد کردیم، توری تشکیل زدیم. پس
نه، وحدت و کثرت اینجوری نیستن، وحدت و کثرت مغایرت ذاتی دارن، اما وجود هست که حقیقتا وحدت و کثرت نداره و کثرت در وجود یه مفهومیه که ما اومدیم با معنای تشکیل به قولی تسامحاً بریم.
خب اینا حیثیات
وحدت که مثل دقیقاً مثل عجزی و جزئیان، عجزی لیس و جزئیان، این یه بار به هم اولیه، یه بار به هم شایعه. تمام مصداق وحدت و تمام مصداق کثرت در عالم که وجود نیست. فرضا وحدت و کثرت خودشون فارغ از این که ما چه معنی براشون در نظر گرفتیم، یه رابطه با هم دارن که قشنگ مغایرت خیلی تامی هم دارن. اصلا همونه که دوستان اول کار دستشون میدارد که بگن مغایرت ندارن. خب در مورد بقیه مصادیق اینجوری نیست، آدم صرف میگه. چرا نمیشه تشریفات؟ چون ما معنونی که ازشون در نظر گرفتیم و عزیز کسرت وجوده، عزیز کسرت وجود داره، کسرت در وجود با اون تفاصیل مفصلی که بحث کردیم که آقا این نیست این نیست این نیست، بلکه تشبیه اونم به قول گفتنی میگم تسامحا پذیرفتیم کسرت رو با این معنی که صدر فهم شما فهمیدین، به خاطر همینه که اینا با هم دیگه تفاوت ذاتی ندارن. حالا خود مفهوم عزیز کسرت من تفاوت ذاتی داره.
میگن که ببین وقتی شما میگید که موجود تقسیم میشه به واحد و کثیر، بعد میگی هر موجودی واحده، یعنی اینکه واحد خودش تقسیم میشه به واحد و کثیر، یعنی کثیر میاد ذیل وحدت. مثلا شما میگید وجود تقسیم میشه به وجود خارجی و وجود ذهنی، بعد میگی وجود ذهنی هم درسته که اون آثار و وجود خارجی نداره، ولی خودش هم موجود و موجودات خارجی دیگه به معنی عام. خب بعد اینجا هم وحدت معنی عام داریم که شامل کثرت میشه. خب لذا اساساً وقتی یه رابطه اینجوری باشه، یعنی بین این دو تا مفهوم رابطه تشکیکی برقراره، برای بین این دو تا مفهوم رابطه تشکیکی برقرار بشه، یعنی مغایرت ذاتی که این ذاتاً طرد میکنه اون رو نداره. حالا این که خود صدرا که پدر جد این نظریه است چرا میگه که نه تقابل داریم، تقابل ذاتی هم داریم، یه تقابل پنجمی هم هست، تازه اون بحث چیز حصر عقلی تقابل و اینا رو هم بحث میکنه دیگه، بعد بماند در متولات ان شاء الله. آفرین، این اذیت میشه. دیروز همین گفتین هی میه چرخیدین کدوم یکی این چهار تاست، تازه یکی میگه پنجمیه. برین میگم اینا تعجب شه که هم ذهن بره به سمت این که اصلا شاید پنجمی باشه، هم ذهن بره سمت این که کی گفت حتما که این چهارتا باشه. بعضی موقع ما گیر میکنیم اصلا میشیم دو صفحه میکنیم هی زور میدونیم که این چهارتا حتما از آب در بیاریم، یه بار داریم اون نمیریم که آقا باشه اصلا هیچ نداشته باشه این. یه بحث آخری که اینجا هست و اینه که تقابل سلب و ایجاب، تقابل سلب و ایجاب اینجا میگه ذهنی است. خارجی نیست. چرا؟ میگه که ببین یکی وجود عدم، میگه این خارجیه ولی این خارجی نیست. مثل انسان لا انسان، میگه عدم مضاف، میگه باید انا عدم مضاف توی عدم و ملکه. چرا؟ این عدم مضافه ولذا این خارجیه. خب مثلا میگیم که مثلا عقرب کوره، مثلا
اگر گفتیم انسان همه وجوده که حالا الان همه وجود سلب کردیم بالا انسان،
حالا فعلا انسان لاینسان تو وجود عدم بیار، انسان لاینسان هم میاد. این عدم و مضاف رو ایشون میگه که این خارجیه، چون ما عدم و مضاف تو خارج هست. مثلا میگیم که این کوره، مثلا خب این کوره، میگه خب کوره چون یه موضوع قابلی داره که قابلیت این بینایی داره، داریم بهش میگیم کوره، یعنی اضافه میشه به اون قابلیت بینایی به اعتبار اون داریم بهش میگیم، لذا خارجیه. ولی توی نقیزین اینجا باید طرفین توی، چون تقابل اصلا یه رابطه طرفینیه دیگه، اینجا چرا میگه یکی الان میگه خارجیه یکیش، بس به اعتبار این که یکیش خارجیه باید خارجی باشه، میگه نه اصلا اینجا چون تقابل رابطه ای طرفینیست، باید دو طرف، چون اصلا یه بحث نسبیه دیگه، نسبت این دو تاست، خارجی باشند تا آن نسبت خارجی باشد. اینجا یه طرف خارجی نیست، پس این نسبت خارجی نیست. بعد میگیم عدم ملکه چی میگی؟ کم دقیق بعد بپرسی چی گفتیم؟ گفتیم چیز؟
فهمیدی که اگه مثلا بین واحد و کثیر گفتیم مثلا تضاعف، این تضاعف هم در ذهن هم در خارج در حسابشون.
آره میگه تضاعف
در ذهن تضاعف
باشه. آفرین، میگه تضاعف، تضاعف، تضاد.
آره.
و عدم ملکه خب چون قرار نسبت بین دو چیز باشن، چون اون دو چیز خارجیه، این نسبت هم خارجیه. داریم میگیم آیا نسبت خارجیه، نه اینکه آیا طرفین یکیش خارجیه یا نه. خب تو امران وجودی هیچ مشکل نیست، دو تا امر وجودی خارجی داریم، یه نسبت بین اینا، نسبت هم خارجیه. تو عدم ملکه میگه که عدم مضاف بین این و اون عدمش، لذا اونم خارجیه. تو تناقض میگه که نه، وجود خارجیه ولی وقتی عدم خارجی نیست، پس نسبت اینا خارجی نیست.
تا تو موجود و لا موجود، لا موجود خارجی نداره چون میشه عدم، الا انسان و لا انسان.
خب مثلا فرض کنیم با اون مبنایی که انسان لا انسان هم میگه، برمیگرده به اینکه انسان موجود و انسان معدوم. مثلا
این تقابل نسبت و ایجاب
داریم، واقعیت میگه آره، ما داریم میگیم در خارج نیست،
چنده این خودش گزارش انسان نیست. میگه بابا میگیم لا انسان، داریم میگیم که این انسان لا انسان.
جواب ما همین بحث رو فیروز داشتیم. خب اگه این حرفو بخوام بزنیم، اشکال اول الله مصبرودی همیشه مطرح کرد که چرا؟ چون گفتیم باید این داره مفهوما در مورد صحبت میکنه. اصلا خود علامه بر همین اساس که بین حمل اولی و حمل شایعش تفاوت میذاره به صدر اشکال میکنه دیگه.
خب
ما میگیم اگه بخوایم بگیم که نمیدونم چه علامه همینا بگه همونا بگه.
خب نه، الان علامه که اینو میگه، علامه که میگه که ذهنی است.
میدونم، خب میگه من یه خواهد این اینجوری بگه اونجا چیزی باید اشکال.
کجا کجا
دو تا اشکالی که میکنه به صدر رو
کجا رو اشاره میکنید؟
در مورد این که میگه که مثلا مفرد و با قضیه. خب اون اشکال اولی که میکنه میگه اگه لا انسان بگه میزم شاملش میشه.
خب
میگه من یا باید به اون قائل باشه.
نه اونجا میگه که ببین الان من از اون بحث اومدیم بیرون، چه اولا به ذات تو قضیه باشه، چون ثانی به تبع قضیه که مفرد میپذیره. ببین به تبع قضیه تو مفردم تناقض هست، تو قضیه هم تناقض هست. حالا که تناقض تو هر دوتاش هست، آیا تناقض، رابطه تناقض یا رابطه خارجیه یا رابطه ذهنیه؟ میگه رابطه ذهنیه. چرا؟ چون یه طرفش خارجی نیست.
چون محال بودن در ذهن، محال در خارجه. در ذهن من که باحال نمیشه، اتفاقا این به این معنی که در خارج شدنیه. اگه وقت ذهنی باشه بازن گیر اون در خارج بود.
جا ما تو خارج دو تا متناقضی نداریم وجودی باشه،
اصلا قرار شد تناقض امر وجودی و عدمی باشه.
نه، تضاد وجودی عدمی همون وجود.
و الان بحث شونه که عدم اون وجود تو خارج نیست که. مگه لازه تو خارج داریم؟
زد به اعتبار داره، هم به شایع داره، همه لازمه.
عدم مضاف میشه دیگه. چی؟
آره دقیقاً من دارم میگم عدم مضاف.
عدم مضاف میشه. و عدم مضاف خارجی بود.
چی می تفاوت با چی چی میشه با اون این یکی چی میشه عدم ملکه چی میشه؟ نه عدم مضافه.
خب ول ربطی به هم نداره، اینم عدم مضاف.
چیکار کنیم؟
در مضاف تفاوت شأنی میشه دیگه. میگه این در لا انسان اون
بیشتر
شأنیت اون شیء رو داره نداره و سلب کردیم. در عدم ملکه شأنیت داره و سلب کردیم. تأثیر
اما عدم مضاف خارجی بودن نداره، عدم مضافیتش تفاوتی نداره.
ببینید بحث این بعد به شما با اون بحث نفس الان بگین که آیا لا انسان منشأ انتزاع خارجی داره؟ مثلا بحث ما اونی که گفتیم نیست معدوم مطلق بود دیگه، هیچ تقراری نتونستیم. لالمونی هاتونه گفتیم باش مواجه میشه، لالمونی میگیره. بعد یکی اینجا نگاش میکنه، همینجا بودیم فکر کنم اون روز. حس این که همینجا گفتم داشت. خب هر چیزی عدم خودش رو ترد میکنه، تو خارج ترد میکنه یا تو ذهن من ترد میکنه. الان این زید لا زید رو ترد میکنه، خارج لا زید ترد میکنه یا تو زن یعنی پس میزنه. آره دیگه میگه من تا من هستم تو نباید باشی.
آقا شما همین اول همین بحث رو می‌خواستید توضیح بدید، می‌خواستید شروع کنید این بحثو، خب فهمیدید که ما داریم راه همش صحبت می‌کنیم در مورد مفهومش صحبت نمی‌کنیم. آره مفهومی که
در خارج از خیلی عجیبه بود، چرا اصلا ما کردیم
اینجا یه چیز داریم که عدم شیء در خارج توسط شیء طرد می شود. ازا منشأ انتزاع دارد. بریم مطرم.
ما الان هر غیریتی رو طرد در
نظر گرفتیم. طرد ذاتی دیگه.
هر غیریت ذاتی و طرد ذاتی.
طرد ذاتی.
فرق ما با این حرف شما الان همین دیگه. الان میگه غیریت لزوما طرد ذاتی نیست.
نه
اتفاق. باید عدمش باشه.
نه تو تناقض. اصلا ما میگیم تو تقابل.
تو تناقض اینجا. الان چرا میگن که ما سلب و ایجاب ذهنیه؟ تو میگن که غیریت در خارج خب چیزی به نام غیر سلب در خارج نداره، بلکه ما میگیم نه غیریت همون سلب غیریت تغییراتی.
نه اساسا وقتی اومدین توی عالم تقابل اومدین تو عالم طرد ذاتی، چون اصلا تقابل یکی از اقسام چیه؟ کجا نوشتین؟ مغایرت ذاتیه. اینجا هم سلب و ایجاب جز تناقض بوده، همون تناقض دیگه، تناقض جز مغایرت ذاتیه.
خارج سلب و ایجاب نداریم
اینجا،
خارج ما مغایرت ذاتی اینجوری نداریم.
آره میگه که ببین ما اگر عدم مضاف داریم در حد عدم ملکه داریم دیگه، عدم این که همه چی نباشه فقط این باشه. خب این سلوب کثیر رو نداریم تو خارج.
در حالی که علامه نظریه که میده در مورد این که همه تصورات از غذایا شکل گرفته دقیقاً بر اساس سلوب.
نه اون که میگه که ما
خیلی چیزا رو میگیم نیست که اینو میفهمیم میگه.
نه اونجا مثلا میگه ما مثلا میگیم مثلا دایره سیاه دایره سفید نیست، بعد نیست و استقلالی لحاظ میکنیم میشه عدم. خب نه اونجا ربطی به این نداره. اینجا بحث اینه که آیا سلب در حد سلب تناقضی نفس الامریت دارد یا ندارد. شما میگه ندارد، خب به هم دلیل میشه ذهنی. مد اختلافو جان مبناشونه دیگه. مبناشونه اینه که عدم و مضاف که میگیم در حد عدم ملکه است. اونجایی که اصلا شأن موضوع قابل وجود نداره، عدم اون نفس الامریت نداره. ظاهر این سخن اینجوری میشه.
آخه نه امر واضحی نیست. میخوام بگم ای بس علمی چیز دیگری مد نظر شما ما نمیفهمیم. شما هم باید این که خیلی واضحه
برای شما. نه عدم این سختش اینجوریه دیگه. میگه عدم مضاف که میگیم اضافه به شی میشه، مثلا میگی اینجا میگی ماشینم نیست، مثلا ماشینو دوز میبره. خب اشاره به اینجایی که پارک کرده میبره اعتباری که اینجا بوده. ولی وقتی داری کلن میخوای این شی و سلب خود این شی، میگه سلب خود این شی ما تو خارج این شی رو داریم، میشه سلب این شی که تو خارج نیست، که سلب این شی به اعتبار عقله، یعنی این شی که اصلا اینجا سلب کلی ها.
خب
حالا
عدم ملکه هم اینجوری میشه
گفت. نه عدم ملکه سلب کلی نیست.
سلب
خود موضوع قابل که نیست. موضوع قابل هست، حالا یه کمالی نداره. اونجا میخواد بگه کلا سلب موضوع قابل، سختش اینجاست.
موضوع قابل جا شأنی هست، شأن که واقعی نیست. الان طرف چش نداره دیگه، واقعیت اینه که چش نیست.
خب شأن چش بودن رو داشته دیگه.
شأن که تو واقع مساق داره.
نه اونو بس کردیم دیگه، یادتونه دیگه گفتیم عقرب آیا عدم ملکه حقیقی یا مشهوری بود. منشوری بود میگفت که آقا اون عقربه که اصلا عقرب که هیچ‌وقت چش نداره، چرا بهش میگی کور؟ میگه چون که اینجا نوعش که حیوانه قابل این چش داشتن، لذا میتونیم به عقرب بگیم. به بچه این که ریش در اصلا این بچه تو این سن ریش در نمیاره، چرا بهش میگی امرد؟ میگه که خب این امرد این بالاخره در همه زمان و منظورمه، چند سال دیگه بیا ضربش بکنیم
باشه الان
این چی میشه اونجا
الان ناداراییش حساب کرده چی میشه.
یه چیز داشتیم اونجا میگفت که پنج شنبه است شارژ بشین، میگفت که خیلیش اینجا خیلی خوب اوقف نفس میکنه. ولی بریم اختلافو فی تقابل الواحد و الکثیر. اختلاف واحد و کثیر از کدام تقابل هاست؟ میگه اختلاف شده. اختلافو فی تقابل الواحد و الکثیر، هل هو تقابل به ذات او لا؟ اصلا آیا تقابل به ذات هست یا نه؟ تقابل به العرض اساسنی، یعنی طرد ذاتی نمی کنی. یعنی اگه تقابل به ذات نباشه اولاش که نمیشه، نه نمیشه تقابل به ذات دیگه. یادتونه میگفتیم اگه به ذات بشه میشه تقابل، خب اگه بالعرض بشه میشد چی؟
تخالف.
اولا میخوره به تخالف دیگه، دیگه تقابل نمیخوره. و علال اول ذهب بعضهم الى انهما متضاعفان و بعضهم الى انهما متضادان و بعضهم الى ان تقابل الا ان تقابلهما نوع خامس غیر انواع الاربعه المذکوره. میگه حالا اگه بگیم تقابل به ذات هست علل اول، بعضیا رفتن به این سمت که بگن متضاعفن، بعضیا رفتن به این سمت بگن که متضادن، بعضی هم گفتن که نوع پنجمیه غیر از این انواع چهارگانه مذکوره. ایشون میگه که والحق که چی؟ ان ما بین الواحد و الکثیر من الاختلاف ليس من التقابل المصطلح في شيء، هیچ یک از این انواع تقابل‌های مصطلح بین واحد و کثیر وجود ندارد. چرا؟ لان اختلاف الموجود المطلق، چون اختلاف موجود مطلق به انقسامه الى الواحد و الکثیر اختلاف تشکیکیون. میگه اون موجود مطلقی که تقسیم میشه به واحد و کثیر، این اختلافش اختلاف تشکیکی شدت و ضعفیه. یرجع و فیه ما به الاختلاف و الا ما به الاتفاق، که ما به الاختلاف توی اون به ما به اتفاق برمیگرده. نظیر و انقسامی الى الوجود الخارجی و ذهنی، همونجوری که تو وجود خارجی و ذهنی اون وجود مطلق شامل این دوتا میشه، اون وجود ذهنی هم وجوده ولی وجود آثار و خارجی نداره، بگرنه وجوده. و انقسامی الى ما بالفعل و ما بالقوه، و انقسام وجود به وجود بالقوه و وجود بالفعل، که اینو تو مرحله ده میخونیم. و الاختلاف و المغایرتو التي في كل من اقسام التقابل الاربعه يمتنع ان يرجع الى ما بالاتحاد، و اختلاف و مغایرت در همه اقسام تقابل چهارگانه که خوندیم ممتنعه که برگرده به اون مابل اتحاد. چون اصلا اگه بخواد برگرده دیگه تقابل ذاتی نیست، طرد ذاتی نمی کنن که.
اصلا تقابلات رو تو اصلا بر بستر کسرت تقابل
بنا پیدا میکنه، فقط اینجا این تقابل ها رفته توی ذات، و ذات هم گفتیم اینجا منظورشون ذات ماهوی، یعنی اصلا کلن رفته تو فضای ما. آیا ذاتی وجودی ببینیم این تقابلات و ذاتیات وجودی هم هست یا نه؟ با اون ادبیات منطقی بود، منطق پیشرفته ذاتیات وجودی. خب؟ یعنی آیا میتونیم بگیم بین حیثیت تو وجود ذهنی ذاتیات وجودیش چی بود؟
چی؟
کشف و یکی بود؟ الموجود فی نفس که کاشفیت داره، یعنی حیث نفسی کشفی. خب آیا حیثیت نفسی و حیثیت کشفی تقابل داره؟ نوش بکنید فلا تقابل بین الواحد و الکثیر به شیء من اقسام تقابل الاربعه، پس بین هیچ بین واحد کثیر هیچ کدوم از این تقابل اربعه نیست. یه تتمتون هم داره که تتمتون که میخواد بگه هم بین سلب و ایجاب تقابلشون ذهنیه نه خارجی. التقابل بین الایجاب و السلب لیس تقابلا حقیقیا خارجی، یا تقابل بین ایجاب و سلب تقابل حقیقی خارجی نیست. نترس اینجا. بل عقلیون به نوع من الاعتبار. آقا میگی عقلیه، میگه ذهنیه، یا الان اینجا تو من درستش کنیم، میگه آقا چی بده عقلیه به نوع من الاعتبار. خب این بحث هایتونه در مورد همون اول که داشتیم مقولات ثانی فلسفی میخوندیم و اینا میفرمودن از علامه هایتونه بزن استرار عقلیه به نوع من تعمل عقلی. خب بعد میگفتیم عقلیه تعمل عقلی میخواد. خب تعمل نه تعمل با الفا، تعمل با این، یعنی عمل عقلی. میگفتیم همه حسیات انتظارشون عمل عقلی میخواد. آیا اینجا که میگه بل عقلیون به نوع من الاعتبار میخواد بگه ذهنیه؟ اینجوری فهمیدن آخه از من که ما همونجوری گفتیم، یا میخواد بگه که نه این
استخراج مناسبه
تعمل منشأ انتظار داره، ولی خب با ادامه متن بهش میخوره که بیشتر این منظورشون از عقلی ذهنی باشه. لأن التقابل نسبت خاصه بین المتقابلین. تقابل چیه؟ تقابل نسبت خاصیه بین دو تا امر متقابل. اصلا تقابل یه امر نسبیه دیگه، نه وجودش نه وجود بذارتونه تو نسب و اضافات اینا می‌رفتیم، بخوام برید تو نه وجود بعد برید توی نه وجود نسب و اضافاتی. و نسب و وجوداتون رابطتون قائمتون به طرفین موجودین محققین. نسبت ها هم چی هم؟ خب وجودهای رابط، وجود رابط بود. یادتونه وجود رابط میگفتیم اساسا نحوه وجود نسب و اضافات چی بود؟ وجود رابط، یعنی وجود فی غیره. میگفتیم وجود فی غیره که اونجا یه مقدار باش در افتادیم توی اون آخر مرحله 6 که نسب و اضافات رو خوندیم، گفتیم اینو نحوه وجودش نحوه وجود فی غیره هست. و نسب و یکی دیگه پس پیدا کردیم. اقسام تقابل اینا هم چی هست؟ اینا هم نحوه وجودی وجود فی غیر هست. این هم یه جا به عنوان انها وجودات برای خودتون در واقع مارک بکنید و شخص بکنید. و نسب و وجوداتون رابطتون قائمتون به طرفین موجودین محققین. نسبت ها هم وجودهای رابطی هستن که قائمن به دو تا طرف موجود محقق. و احد الطرفین فی تناقض هو السلب، یکی از طرفین در تناقض سلبه. الذی هو عدم و بطلان، که چیه؟ که سلب که عدمه و بطلانه، پس قائمتون به طرفین موجودین محققین نیست. لکن العقل یعتبر السلب طرفا للایجاب فیرا عدم جواز اجتماع مال ذاته ما. میگه ولی عقل میاد اعتبار میکنه سلب رو یه طرفی برای ایجاب، در حالی که طرفی وجود نداره. میگفت که پرید توی چیز معتادا، پلیس گفت بی حرکت، گفت نه حرکتی نیست. خب حالا این اصلا چیز این حرکتی وجود نداره اینجا. میگه که اینجا میگه که عقل میاد اعتبار میکنه طرف ایجاب قرارش میده، در حالی که طرفی نیست، سلبه. بعد تا خودش اعتبار کرد طرف قرارش میده، این عدم جواز اجتماع این طرف سلبی رو با این طرف وجودی رو ذاتی میبینه، به خاطر ذاتی این دوتا میبینه، در حالی که اون ذاتی نداره که بخواد یه ذات مقابلی باشه. متن کشش اینو داره، ولی خب چرا آخه اینو
به چون سلب خودش هیچی نیست، چیز تصورش میکنه.
آخه میخواد بگه که واقعا الان ببین وقتی میگه و اما تقابل العدم و الملکه، وقتی میگه نه تقابل عدم ملکه اینجوری نیست چون عدم مضافه اونجا چیز داره، ظاهر متن اینه که نمیخواد بگه که این اعتبار این تعم به نوع من الاعتبار العقلی نمیدونم یعتبر العقل اینا داره، همون مثلا نحو وجوده مثلا، یعنی منشأ انتظار خارجی براش قائل میشه. خب اینو داره برای عدم ملکه میگه، میگه که تناقض اینجوری نیست. و اما تقابل العدم و الملکه فللعدم فیه، میگه عدم اینجا حظ من تحقق داره، توی عدم و ملکه حظ تحقق داره، اونجا پس معلومه تو قبلی حظ تحقق نداره. لکونه عدم صفت من شأن الموضوع ان یتصف بها، میگه به دلیل اینکه عدم یه صفتیه که شأن موضوع هست که متصف به این صفت بشه. و ینتزع عدم ها من، عدم این صفت از اون موضوعی که شأن این دارد این صفت را داشته باشد، از اون موضوع انتزاع میشه. و هذا المقدار من الوجود الانتزاعی کافن فی تحقق نسبت. میگه این برای تحقق نسبت در خارج، یعنی وجود فی غیر داشتن تقابل عدم و ملکه توی خارج کافیه، ولی توی قبلی اون اعتبار کافی نیست. به همین دلیل تناقض نحوه وجود فی غیره هم ندارد. بعد موقع مثلا شما اون بحثایی که میگه مثلا اجتماع ارتفاع نقیزه این اصلی محکم در خارج و در ذهن است، یعنی در خارج هم نمیتونه جمع بشن در ذهن، میگه باشه اینا همه رو میگم، ولی خب اون چون اون طرفش تو خارج نیست، دارم میگم که این یک امر ذهنی هست. خب به فضل الهی و به عون الله تعالی مرحله هشتم تموم شد. انشاءالله از شنبه مرحله نهم فالسبق واللحوق والقدم والحدوث.
از این مرحله دیگه درس مردم داشته.
آره میگفت که تصویف من شیطان، همین امروز برو مقایسه کن. آره نه بچه خوبی شده. انشاءالله که ما دعا بفرمایید که ما توی این زمانی که توی اردیبهشت ما و خرداد ما داریم بتونیم مثلا مرحله 8 9 و 10 و 11 رو بخونیم که فقط داره تابستون مرحله 12 مون بمونه ان شاء الله. ان شاء الله جان نه 12 میریم دیگه، میریم خدا. 11 علم آل معلومه، 10 بحث حرکته، حرکت قوا فعلی که میشه حرکت جوهری اونجاست. اینجا هم مرحله کوتاهیه، ان شاء الله زودتر بخونیم. یک صلواتی بر محمد آل محمد.
الله صل علی محمد. حالا تو خود مفهومش یه جوری تعبیر کردین که این به قول گفتنی تفکیک ذاتی نداره، ممکنه یه دیگه بگین.
خب خواستم این تاریخ بزنم شد 1 2 3 جلسه بعدی. خیلی خوب
آخر سود بگو میزای شیری نبودا.
آره خیلی
خیلی مهمه.
بله چی فهمیدین؟ چون تقابل وحدت و کثرت رو
غیر واقعی
غیر ذاتیه.
بله غیر ذاتیه و خود مفهوم شما آخر
آیه دکار عکاس
تقابل غیر ذاتیه.
نه واحد و کثیر، وجود واحد و کثیر نه، برای خود وحدت،
خود وحدت و کثرت
آخرش
این وحدت و کثرت اینا صفت الوجودن. شما وجود همه هر وجودی هم مسابقه با وحدت. میگیم پس کثرت نداشته باشیم، میگیم چرا کثرت به خاطر همین شدت و ضعف داریم. ولی چون اساسا رابطه اینجا رابطه واحد با کثیر، یعنی شما از واجب که میای وحدت حق است پایین میای هم واحده، ولی یه کثرت هم داره، یعنی یه واحدیه که کثیره، یه واحدیه که کثیره، یه واحدیه که کثیره، یعنی غیر از واجب که یه واحدیه که کثیر نیست همه یه واحدی ان که کثیرن. یعنی حیث حداقلش حیث ماهوی پیدا کردن
دیگه، ذاتن یکی
ان، لذا این اصلا
دو حیث
است.
نه اینکه همون واحد و کثیره که تفاوت وحدت و کثرت نیست.
دیگه اینو دارید میگی، نه فرق نمیکنه،
نظر نگیرید مفهوم وجود رو. خب دو تا مفهوم داریم، این دو کلمه تعریف دارن، وحدت یه تعریفی داره، کثرت تعریفی داره. این دو تا تعریف با هم اختلاف دارن، تفاوت ذاتی دارن یا نه؟
نه ندارن. نه تفاوت ذاتی اونجا بود که ما فقط تو مفهوم نیستیم دیگه، مفهومی که حاکی از یک ذاتی باشه دیگه، یه حقیقتی باشه. مفهوم بازی که نمیخوایم بکنیم.
باشه ما در
فیلسوفیم دیگه،
کثرت غیر از وجود نداریم.
نه دیگه خارج همه وجود اصیل دیگه، چه کثرتی داره؟ متن خارج غیر هر چی میخواد باشه باید حیث وجود باشه، یا باید وجود مفهوم کثرت هم باید به عنوان حیث وجود بفهمیم. اصلا کثرت هم معقول ثانی فلسفیه. یه تعاملی یه ریز یه جایی کردیم توی همین بحث، چیز نگفتیم، گفتیم اینجا جای بحث داره در مورد کثرت چی میگی؟ نه وجود کثرت. خب لذا شما جایی که رابطه طرد ذاتی نیست، اصلا رابطه تقابلی نیست. چرا؟ تخالف هست بالاخره. هر من با وحدت خودم، با محبت و شوق و عشق و ترسان خودم تمایز دارم. همون تمایز احاطی بود میگفتیم. هر چیزی بالاخره متن غیر از حیثیات خودشه، ولی متن این حیثیات خودشه. یعنی حیثیاتم به متن هستن. بذار اونجا تغایر هست. یادت میگفت صدرا میگفت تغایر به هازن معنا لطیف بین وجود ماهیت هست، ولی تقابل نیست. چون اگه تقابل باشه اینا نمیتونن تو یک محل واحد جمع بشن، در این زمان واحد عجب در حالی که جمع میشن دیگه. پس اینجا تقابل نیست، تخالف هست. تخالف هم اینجا تخالف غیر ذاتی بین هر چیز غیر ذاتی، یعنی بین شی و عوارضش، بین شی و ذاتیات خودش، بین شی و حالات و صفات خودش. اینا اصلا چیز نیست، تقابل نیست. بفهم
را وجود ماهیت من کجا
شده؟ اینو چه عکس گرفت دیگه.
اینجا هم ما در مورد وجود ماهیت، خب اولین چیزی که بهش برمیخوریم به خاطر مسئله اشتراک معنای وجود، اون چیزی که در خارجه وجوده. و اینجا یه معنای وحدتی رو از وجود و خارج، نگاه وحدانی رو خارج داریم به واسطه مفهوم وجود. بعد میایم به یه مسئله برمیخوریم، خب که از اونجا ما ماهیت رو، خب میگه مسئله اینو واقعی خارجی در نظر میگیریم. خب بعد اینجا هم چیکار میکنیم؟ واقعی خارجی میکنیم. اون مسئله که باش ما ماهیت رو واقعی خارجی میپنداریم چیه؟ میگیم که آقا ما ذهنمون منفعل از خارجه، کثرت هم در خارج میبینیم. اگر نبود، در خارج نبود، خب این انفعال نفسانی نباید رخ میداد.
بله
درست میگم. محظور ما برای اینکه بگیم ماهیت ذهنیه چیه؟
همین که گفتین،
همین که چیز غیره. خب آجا ما به خاطر فرار کردن از این محظور میگیم چی؟ ماهیت هم خارجیه. ولی من اینجا این ماهیت هم خارجیه، مسئله کثرت هم اینجا مطرح میشه. حالا من اینجا یه سوال، یه مسئله برام هست. من میگم اگر این محظور ما در نظر نگیریم، چیزی در خارج میتونیم اصلا پیدا کنیم غیر از وجود؟
شما دارید میگید که ما فقط نگاه متنبینی داشته باشیم، این نگاه متنبینی داشته باشیم بخاطر محظور من نیست.
نه محظور ما،
یعنی فاعل شناساییش نمیخوای بکنی، بگی ها اگه من فاعل شناسا این محظور رو نداشتم این بود، بگیم آره.
نه من
ولی اگه میگی که اگه
ما ماهیت رو در نظر نگیریم، میگی آقا من میخوام بگم غیر از این محظور، خب ما اصلا مسئله‌ای برای ذهنی در نظر گرفتن ماهیت داریم؟
خب محظور نفس الامری واقعی عینیه.
من یه چیز دیگه محظور بیام سوال.
اگه میگی من میخوام، من نگفتی وجود اصیله و 100% متن واقع رو وجود پر کرده؟ آره. من میخوام اصیل بین باشم. میگم توی اصیل بین فقط وجود میبینی، ماهیت که چیه؟ حتی حیثیاتش هم، حیثیات خود وجودم نمیبینی. حیثیات ماهیت هم حیثیات وجود، یعنی حیثیات تقلیدی اندماجی منظورم، یعنی کمالات و صفات و حتی کمالات و صفات مرتبه ای هم نمیبینی. وحدت میبینی، قوا نه، مثلا نفس میبینی، قوا و مراتب نفس رو نمیبینی، نه یه نفسی وجود بهتانی میبینی.
نه چرا ما میبینیم ولی ماهیت رو نه شازا خیلی جلو رفتین. شما الان دارید یک مصادره میکنید،
فرق نمیکنه.
هر کی آجا همین نژاد میزنه، خب ما نمیخوام در واقع اثبات اونم نیستم. یعنی یه راه فراری برای همین حل چی موزد کرده ماده محضور هر کی گفته آقا اصلا ماهیت قبوله، این هم قبوله که ما خب کثرت و فلان و بسه، ماهیت فارغ از وجود هستن در یک عالم دیگه. خب همون توضیحی که خودتون دادین اجمالا، این چرا آجا من ذهنم به شدت بهش درگیره؟ ما میگیم آقا ببین از این وقت میگم ما ماهیت داریم در بارش تفاوت اشیا رو میبینیم مثلا پس کسرت چیکار کنیم؟ من میگم آقا اینجا ما با ادبیات وجود ادبیات اشتراک معنوی وجود خب نباید چیزی در خارج داشته باشیم با ادبیات این چی ادبیات
تشکیک
با ادبیات تشکیک همین مسئله که اصلا خود مفهوم کثرت هم مفهوم مسامحیه. خب اگه این حرف رو بزنیم به این مشکلی برمیاد. خب این حرف تا اینجا اشکالی نداره، مقدمات استدلال صحیحه، یه لازمه داره، لازمه و محضورش میگه آقا اگه این حرفی شما میزنید پس خارجیت کثرت رو چیکار کنیم؟ پس ماهیت که الان هست ما از کجا فهمیدیم؟ درست میگم؟ ما تنها منظورمون اینه دیگه. میگه اگه چیزی ذهنی باشه به معنای که خارج از شما ما نه از خارج بفهمیم. این حرف رو آقای امینی‌نژاد اومده با این مسئله دیگه حل کرد. خب اگر بخوایم به این حرف قائل بشیم که ماهیت در خارج متن ساز نیست ولی هست، خب این یه جور نیست و هسته که تناقض‌گوییه. خب ما چجوری میگیم تناقض‌گویی شان میکنیم؟ میگیم یکیش حیثیت و یکیش متن.
خب
ما این از کجا آوردیم؟ کجای انتقال نفسانی ما حیثیت پیدا کرد؟
این بحث رو بعد اینجوری نباید بریم که چون اونجوری مثلا احساس میکنیم که چون یه محضوریتی وجود داشت ما زور به همون گفته شد، این زور که هست علامه تحت عنوان اضطرار، تحت اضطرار عقلی میاره، ولی میگه آقا اضطرار عقلی نه یعنی این که عقل من به خارج زور گفت، یعنی خارج به عقل من زور گفت. همین تأمل که داشتیم میگفتیم میگیم عقل اینجا اگه عقل انسان نباشه مثلا یه دونه چوب افتاده اینجا، خب میگه حالا عقل انسان میاد میگه که این هست واحد چوب، هی شروع میکنه مفاهیم مختلف اینجا میگیره، میگه این با تأمل عقل داریم اینجا چیز میکنه، یعنی اون که یکی بیشتر نیست. میگه این تأمل عقل نه یعنی این که عقل من یک عملی انجام داده و از اونجا میگفتیم از تو جیبمون در نیاوردیم، میگفتیم آزمایشگاه عقل، تو آزمایشگاه شما مثلا یه دونه
تفصیل میدیم،
یه دونه تیکه فلز رو بر میداری، نه فلز یا نه بر میداری مثلا میبری میگی که اینو که نگاه کنی تو آزمایشگاه چیز معلوم، میریم اول پردازش میکنیم بعد میاریم زیر اون ساختار انجماد و ساختار مولکولا و ساختار مختلفی که هست اینجا میبینیم و با توجه به دیتاهایی که داریم اون بهمون کلی اطلاعات میده، ولی اونجا هست. الان من با چشم عادی نگاه میکنم اونجا نمیبینم، خب ولی اونجاست. این آزمایشگاه عقل باعث شده که ما اونی که اونجا هست رو ببینیم. مسئله ما اصلا اینجا نیست که مثلا میگم به خاطر محضوری میگه ماهیت، میگه نه ما الان ماییم و یک شیء واحد که میریم سراغش شروع میکنه به ما، اون داره به ما
باشه به خاطر مرتبه وجودشه.
نه مرتبه
چرا ماهیت خارجی میکنیم؟ ما که نگفتیم که کثرت نیست که.
خب میریم سراغ این، میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم من سیبم، میگیم که خب میگه من هستم، من قرمزم، من شیرینم، من اینا رو داره اون میگه
باشه، اون بگه نه اون
بگه
یه چیزی هست که اینجا بازم
بذار بگم معذوری که ایشون رفته به این سمت چی پیش اومده، بگیم که خب اون داره میگه سیبم که سیب، خب سیب حیث وجوده، آره سیب حیث تقییدی نفادی وجوده، میگه حیث تقییدی نفادی وجوده، هیچ مشکلی تا اینجا نیست. خب یه سری بحثا پیش اومده که ما مثلا مثل همین وجود ذهنی میگیم ماهیت سیب تو خارج است به عینه تو ذهن است، خب بعد میگیم که این ما به این وجود تو خارج مفهومش میاد تو ذهن، نمیگیم این فرد من الوجود از اون وجود، ولی اینجا میگیم فرد من الانسان، واقعا فرد، این حرف رو زدن دیگه، این بستر باز شد. خب اگه این بخواد انسان باشه تو ذهن و بخواد هم انسان باشه تو خارج، خب
نمیشه که شرایط انسان بودن خارج ذهن یکی نیست.
الان این انسان کجاست؟ میگه ببین این بس ماهیت من نه صحیحه، میگه ببین سیب کاری با وجود نداره، سیب سیب کاری با وجود عدم نه ماهیت من ایسه لیست الهیه. سیب کاری با وجود نداره، سیب کاری با ذهنیت نداره، کاری خبر جهت نداره. پس جهت یه عالم سیب داشته باشیم خب که خب میگم اینجوری عرف میگه که این باید سیب داشته باشیم که هم این سیب خارجی مستاقش هم ذهنی مستاقش باشه. خب هم اون یا سیب داریم، سیب که نه کاری با خارجیت داره نه کاری با ذهنیت داره، اون حیث تغییر دیه هیچ وجودی نیست. خب ببین میاد تو ذهن میشه از تغییری وجود ذهنی، مثلا اونجا بحث میکنن، میاد تو خارج میشه از تغییری وجود خارجی، میره مثلا تو عالم رب و نو میشه از تغییری نب رب و نو. خب ولی خود مفهوم سیب کاری نداره. بذار باید یه عالم سیب و گلابی و پرتقال اینا داشته باشیم که اینا حیث وجود نیستن. بله اینا وقتی میان تو عالم خلق میشن حیث وجود. خب بگم که عرف چیزا طرف ساده و سطحی نیست. شما اینا کجان؟ الان اول سیب نمیخوای داشته باشی؟ میگیم نه سیب یا حیث تقیدی این سیبه، اینم که حیث تقیدی سیب نیست، این ذهنی، این مفهوم و ماهیته، اصلا عینیتش هم عینیت حکاییه. خودتون هم همه زور زدیم بگین هم اولی هم لشایی برای همین بود که نخواهیم میخواییم بگین واقعا سیب نیست و میگه آثار مال وجود خارجیه سیبه، نه مال این. اینجا اینجوری جواب میده، میگه اصلا ما دغدغه اون این بوده که اون آثار اون سیب خارجی مال وجود سیب خارجی بوده، این هم سیب آثار نداره. میگیم بابا میگی که سیب نماست، اون سیب خارجی جوهریت مال آثار وجودشه، پس آثار ماهیتش چیه؟ آثار هیچی نداره. این آثارش چیه؟ اگه نفسانیتشه که اون مال نفس منه. مگه نه ببین اونجا ما اصلا همین کار رو میکنیم. خواستم ما رو بگم اون بر معلوم شد دیگه، میگه چون اینجوریه، چون ما ماهیت خلاص داریم. ببین نشان بین شما ماهیت خود سیب، اصلا سیب کاری با وجود داره یا آدم داره؟ میگیم نه. خب میگه ببین پس باید اگه این سیب بخواد تو عالم رب و نو، تو عالم مثال، تو عالم ماده، تو عالم ذهن باشه، پس باید ما یه سیب داشته باشیم که اصلا نیومده باشه تو عالم وجود. خب هر وقت اومد تو عالم خلق حتما میشه یه تقییدی نفادی یه وجودی، ولی خودش باید داشته باشیم خودش رو توی عالم غیر از عالم خلق تا اینا بتونه حیث تقییدی وجود بشه.
الان فرق این نظریه با نظریه ما اینه که با توجه به مختصات صحنه یه عالم ماهیات فارغ از عالم خلق رو در نظر میگیرن، یه چیزی هم حذف میکنن از گزارای ما اونو در نظر.
نه اینجا میگه که
ماهیتی که الان ما در خارج میفهمیم اینا ذهنی نمیتونن.
کی ذهنی میدونن؟ نه ماهیت خارجی میدونن. ماهیت سیب و این سیبی که هست تقییدی، اولا هست تقییدی نفادی میدونن، هست تقییدی نفادی رو هم خارجی میدونن، ولی به خاطر این محضورات همین میگی که ماهیت ذهنی سیب فردون من افراد سیب صدر و کلیمت داره که اینجا میگفتن از میخوندی میگفتی میگفت که به معانی ها و ماهیات ها. بعد ماهیت من ایسه یا ماهیت من ایسه داریم نه وجود نه عدم، همین بس که الان هم بوده ای بهش میخوری. اینا کجان؟ اینا که اصلا توی عالم خلق نیومدن. یه بحثی هم هست که اینا توی عرفان دارن اونجا اومده، یه چیز داریم توی مانا اعیان ثابته، اونجا اون بحثی که میبینن میگن که اعیان ثابته پیداش کردیم نه؟ یعنی متأثر از اون بحث عرفانیه، این نگاه تأثیر از اون بحث عرفانی. حالا اونا رو باید بخونید دیگه، شما نخوندید من وارد بشم یکم چیز بشم. عالم علمیه، عالم قبل از عالم خلق اساسا.
اینا ما جای متعادل امرش تو چیه
کتاب
الاحسان علامه
اونجا مثلا
بازی میدن عالم امر،
عالم اونجا تو عالم امره، عالم علمه، عالم الهه، سوق ربوبیه اونجا اساسا. خب اونجا میگه مثلا ما یه تعیون اول داریم، تعیون ثانی داریم، تعیون ثانی اسماء داریم و اعیان. بعد اعیان خودشون هم میگن که با اعیان هم ماهیات هم که فارسی میگن، بعد از اونجا اومده اینجا رفته عالم چیز شده، عالم ماهیات درست شده، ماهیات بدون وجود. حالا اون اونجا چجوری درست میکنی چجوری میشه بحث پیچیده داره. میخوام بگم که این بحث اینجوری نیست که حالا مثلا احساس کنی یعنی چی، مثلا این حرف سطحی داره میزنه، حرف سطحی داره نمیزنه. شما چی میگی اینجا؟ میگی که اصلا ما ماهیت حس، اگه حس وجوده از وجود جوشیده، نه اینکه از یه جای اومدن بهش دادن. این وجود که با ایستاده کمالاتش این ماهیت رو داره، توقف کمالات و محدودیت وجودیش باعث شده که حد داشته باشه. و ما اون ماهیت منحیثیه که کار ما این دیگه واقعا ذهنی داریم چیز میکنیم. اون بحث وجود ذهنی هم فقط ماهیت نیست، بقیه هم هستن. ما یه چیز داریم به نام وجود مفهومی که حکایتگر از خارجه، عینیتش عینیت حکاییه نه عینیت وجود، که این بشه مصداق فرد و من المقوله. اصلا گیر ما اونجا بود که میگفت این فرد و مقوله نیست دیگه. وقتی چجوری فرد و من المقوله نیست و بعدش هم مصداق ماهیت هست. اینجا اینجوری با این ادبیات میریم، میگه اصلا کلن شما هر جا ماهیت میبینی بعد هست. این ماهیت ذهنی هم هست، تعقید نفودی چی نیست، چون اصلا ماهیت نیست، چون ماهیت نماست، ماهیت حاکی از ماهیته. خب ماهیت سیب داریم تو خارج از تعقید نفودی اینه. اگه این یه سیب یه فرد مثالی داره، یه فرد عقلی هم داره، اونم ماهیت خودشو داره. یعنی همین ماهیت سیبو داره، سیب مثالی، سیب عقلی. خب اونجا هم میریم همینه، اونجا هم بس میشه که آموزن بالاخره اون عیان تعینات اسماء هم دیگه، اونجا هم اسماء عیان داریم و درستش میکنه. ولی میخوام بگم که این بحث باعث شد که بره به اون سمت. آه بحث سطحی نیست، خارج مودن ماهیت هیچ اختلاف وجود نداره، این که استقیر وجودش استقیر نفادی هیچ اختلاف وجود نداره. فقط این وجود داره که وقتی ماهیت خلاص و مرسل و رها از وجود میتونه باشه کجاست. میگه اصلا تو عالم خلق نیست، بعد شما یه عالم موازی داشته باشید که اونجا عالم وجود نیست. میگیم پس این چی هست؟ میگیم هست. نه اگه هست وجوده، میگه نه هست ولی وجود نیست، نفس الامریت داره. اون عالم نفس الامر، یعنی یه نفس الامری برای ماهیت پیدا کنیم که نفس الامر وجودی نیست. ما مثلا تصور اول خیلی سخت میاد، میگیم وجود هر چیزی هست وجود، میگه میشه نباشه ولی باشه.
اشتراک معنوی
و مقابلاتش با عدم، نه چیز میشه دیگه. اونجا مثلا تا میکشونه به اینکه بگه مثلا نه این به این معنی هست که معنوی نداریم بین اون وجود و این وجود. میگه بهش نمیگیم وجود، میگیم تقرر. مثلا نمیگیم وجود، میگه خود تقرر داره، یعنی هست میگم جدی هم دعوا میشه دیگه. ولی اون هم ریشه اونجا داره، هم اینجا به خاطر هم بحثای فلسفی و این گیرایی که میکنیم قائل به اون نظریه طبع ثابت مثلا شده.